در واقع در حوزه موضوع علم امام علیه السلام بود. این رو هم بعد نیست همینجا حالا ابتدای این قسمت دوم سوال رو پاسخ بدید که امام حسین وقتی میدونستن که به شهادت میرسن چرا مذاکره کردن؟
بله، پاسخ اجمالا در بخش قبلی داده شد. بعد سوال این شنونده عزیز در این قسمت رو به دو بخش تقسیم کرد. یکی همین نکته که تنافی علم غیب امام با رفتارهای ظاهری که حضرت داشتن که اشاره شد در بخش قبلی، اما بحث در تعبیر مذاکره هست که دوست عزیز به کار بردند که این اول کلامه. متاسفانه در سالیان اخیر هم برخی این تعبیر رو مطرح کردن که از کربلا درس مذاکره میگیریم. این قطعا چنین نیست. مقام معظم رهبری هم یه وقتی این رو رد کردن، موضع گرفتن نسبت به این سخن نادرست. کربلا اونچه که رخ داد یک گفتگویی بود بعد از اینکه امام سلام الله علیه به کربلا رسیدن، بعد عمر سعد هم آمد و امام سلام الله علیه یک گفتگویی رو ترتیب دادن میان دو سپاه در خیمه ای که امام سلام الله علیه با جمعی حضور داشت، از جمله جناب عباس سلام الله علیه و علی اکبر، و از اون طرف هم عمر سعد بود همراه با پسرش و غلامش. این در حقیقت این مذاکره نبود، به تعبیر مقام معظم رهبری مذاکره بده بستون هست، امتیازی بده امتیازی بگیری. امام که به این قصد نرفت با عمر سعد صحبت بکند. امام در راستای رسالت امامت خودشون که انذار هست، هشدار هست، ارشاد هست، هدایت هست، و محتوای اون صحبتی هم که امام با عمر سعد داد کاملا گویای همین نکته است. امام برحذر داشت عمر سعد را از ادامه مسیری که در پیش گرفته و این که این وعده‌ای که به تو داده شده راجع به ملک ری و اینها به تو نخواهد رسید و اینها، تمام اون چه که اونجا صحبت شد ارشاد هست. امام در راستای رسالت و تکلیف خودش اون صحبت انجام داد، نه این که بیاد طبق اون چه که از مفهوم مذاکره امروز متبادر هست که میرن دو گروه میشینن مقابل هم، اینها از یه چیزایی دست میکشن امتیاز بره حریف میدن، اونم به همین ترتیب. قطعا در کربلا چنین نبوده.
اون گزارشی که حالا خیلی هم شنیدیم که حضرت، فکر میکنم خوارزمی در مقتل الحسین مینویسه، که حضرت فرمودن که حالا این ماجرا فیصله پیدا بکنه، عمر سعد پاسخ داد که خونم رو خراب میکنن، حضرت فرمودن که خونه تو برات میسازن، نمیدونم داراییمو میبرن. در واقع این میشه گفت یه جوری بدبستانه دیگه، مگه اینطور نیست؟
نه بل اینطور نیست، قطعا بدبستان نیست، چون حضرت داشت ارشاد میکرد عمر سعد رو و او بهانه میآورد به خاطر اون طبع دنیا طلبش، چون نمیخواست دست بکشه از به هر حال این منصبی که بهش وعده داده شده. خب اعتقادی هم که معلوم نیست داشته باشه به صدق سخن امام. صدق معنای این که امام داره از یک منبع غیبی و جایگاه امامت داره سخن میگه، اگر چنین اعتقادی داشت که به مقابل امام نمیامد. ولذا اون وعده‌ای که به او داده شده برای ملک ری و امثال اون نمیتونه از اون دست بکشه. دعوت امام به سمت هدایت رو خب سخت میبینه برای خودش که وزیر همه اینها بزنه، همه این امتیازاتی که به ظاهر به او وعده داده شده، منصب ها و اینها، یا باید با امویون باشد یا با امام سلام الله علیه، و دنیا رو در اون سمت داره میبینه. و از این جهت هی بهانه آورد، دید که امام در یک مخمصه قرارش داد، و عرض میکنم که هر نکته‌ای که میگفت امام پاسخ میداد بهانه ها رو می آورد که ممکنه منزل من رو خراب بکنن، نمیدونم از عطا و بیت المال من رو محروم کنن، امثال اینها، که امام در پاسخ به هر یک از این حرفایی که زد وعده داد که من به هر حال تو رو تأمین میکنم، منزل بهت میدم، من از زمین خودم بهت میدم و امثال اینها. با این وجود متاسفانه عمر سعد باز زیر بار نرفت و خب آخر اون جلسه هم با نوعی بیان تمسخرآمیز عمر سعد به پایان رسید.
حالا استاد، اگر که زیاد سر کلمه مذاکره بحث نکنیم و مذاکره رو حتی به همون معنای گفتگو در نظر بگیریم، این که امام حسین علیه السلام گفتگو میکنن با عمر سعد، حالا ولو در حد گفتگوی ساده بدون اینکه پیشنهادی بدن یا پیشنهادی بشنوند، نفس همین گفتگو چه تعبیری داره؟ همون موضوع شاید اتمام حجت و هدایت بس امام هستی، درسته؟
بله، قطعا برای این جهت بوده. و خب امام هستیگه، و امام مهمترین تکلیفش ارشاد دیگران هست، انذار هست نسبت به خطاکاران و ارشاد افراد هست. امام در همین راستا رفتن، برای اینکه عمر سعد که به هر حال یک جایگاهی داشت، اگر عمر سعد دست میکرد ارشاد میشد، طبیعتا خیلی ها بدون بال اون ممکن بود که چی بشن، و اصلا این بحث جنگ که حالا برای امام که کرامت و سعادت هست برای یارانش، اما امام بیم جهنمی شدن انسانها رو دارد و این سپاه رو، لذا امام چه بسا با یک گفتگو بتواند کسی رو از آتش نجات بده، به سعادت سیر بده. لذا تو مسیر هم به همین ترتیب رفت سراغ عبیدالله ابن حر جعفی و اون خب بدبخت شقی نپذیرفت، اما زهیر پذیرفت، جان آماده‌ای داشت پذیرفت، اون متاسفانه دنیا طلبی مانش.
و حتی این خطابهایی که حضرت روز عاشورا بیان فرمودند همه همین در همین مسیر هست. مسیر هدایت مردم و به هر حال کسانی که در کربلا حضور پیدا کردند و در مقابل امام ایستادند. ممنونم از شما. بخش دیگری از سوال این شنونده عزیز رو به اتفاق بشنویم. باز میکردیم.
زبیریان چه موقعی به حکومت رسیدن و سرنوشتشون شد؟ مخصوصا عبدالله ابن زبیر.
بسیار خوب سوال کردن جناب استاد. زبیریان چه موقعی به قدرت رسیدن و سرنوشتشون چه شد؟ مخصوصا عبدالله ابن زبیر.
عرض میکنم عبدالله ابن زبیر و کلا زبیریان، زبیر 10 پسر داشت که حالا مشهورش و مطرح ترینشون همین عبدالله ابن زبیره، برادرش مصعب ابن زبیر و دیگران که غیر مشهورتر بودن و ذیل اینها تعریف می شدن.
بله.
اینها بعد از حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه به سمت مکه و از مکه به سمت عراق، در حقیقت عبدالله زبیر هم در مکه بود و خیلی خوشحال شد قلبن از اینکه مکه از معارض تعبیر بکنم یا رقیبی همچون حسین ابن علی سلام الله علیه خالی شد، و چون او اعتقادی که به امام سلام الله علیه نداشت، قلبن هم کینه بنی هاشم رو در دل داشت. او همون بود که آتش بیار جنگ جمل بود و پدرش رو هم عرض میکنم که متاسفانه از مسیر منحرف کرد. اسباب شقاوت زبیر، یکی از مهمترین اسبابش همین عبدالله زبیر هست که هی مانع میشد از اینکه زبیر برگرده به اون اصل خودش و چنین کسی بود. لذا بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام عرصه رو برای خودشون باز دیدن در فضای مکه، کم کم شروع کردن به بست قدرت و رفته رفته اعلام برحال خلافت، و همین امر موجب شد که یزید اون سپاه خودش رو بفرسته ابتدا به مدینه. واقعه حره واقم در مدینه رخ داد، جنایاتی که یزید کرد در مدینه به خاطر شورشی که مردم مدینه علیه او کرده بودند، خب جنایات زیادی کرد و مدینه رو تصرف کردند، معروف به واقعه حره واقم در سال 63. و سپس این سپاه آمدند مکه رو محاصره کردند، فرماندهشون حسین ابن نمیر، حسین بساط.
بله.
حسین ابن نمیر بود که خب هنگام محاصره مکه که البته جنایت بزرگی کرده، ما اون به منجنیق بستن و آتش کشیدن خانه کعبه بود، منتها در همین حینی که مکه رو محاصره کرده بودن خبر هلاکت یزید بهشون رسید و دست از محاصره کشیدن و برگشتن به سمت دمشق. خب اینم یک اسباب دیگری شد برای تثبیت قدرت عبدالله ابن زبیر و دیگه رفته رفته خلافت زبیری رو در اونجا اعلام کردن، به مناطق مختلف جزیره العرب برها نیرو فرستادن و بیعت گرفتن تا مواجه شدن با قیام مختار در سال 66 که خب عرض کردیم مختار توانست حرکتی انجام بده، حکومتی رو تشکیل بده، و زبیریون چون که حرکت مختار رو معارض با بست قلمرو خودشون میدیدن، خب مصعب رو عبدالله فرستاد و نهایتا منجر شد به شهادت مختار.
بله.
بعد از شهادت مختار عراق و اینها هم در اختیار زبیریون بود با حاکمیت مصعب ابن زبیر تا سال 72. در سال 72 هجری عبدالملک مروان، همطور که در پاسخ به سوال مربوط ابراهیم مالک اشتر عرض کردم، عبدالملک حرکت کرد از شام به سمت عراق و در مواجهه‌ای که درگیری که با مصعب ابن زبیر داشت، مصعب کشته شد، عراق به دست عبدالملک افتاد، از اونجا حرکت کرد به سمت مکه و مکه رو باز محاصره کرد. این بار عبدالله زبیر شکست خورد، سپاه عبدالملک تونستن وارد مکه بشن و در درگیری که رخ داد میان عبدالله زبیر و یارانش و همطور سپاه عبدالملک مروان، عبدالله ابن زبیر در سال 73 هجری کشته شد و در همون مکه دفن شد. معروفه که در قبرستان حجون یا همون قبرستان ابوطالب دفن شده.
پس دیگه با کشته شدن عبدالله ابن زبیر در واقع
بله بساط زبیریان دیگه برچیده
شد. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شنونده عزیزمون که سوال تلفنی رو با ما مطرح کردند. در ادامه برنامه پرسمان تاریخی همچنان با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی رادیو معارف
30553.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان تاریخی. یک سوال پیامکی از جناب آقای شیرعلی کریم کشته از هیرمند زابل در استان سیستان و بلوچستان. پرسیدن که آیا در اعتراض به کار معاویه موی سر مردان و زنان سیستان تراشیده می شده است؟ پاسخش رو از زمان شما می شنم جناب استاد. اصلا ماجراش چی بوده؟
بله، عرض میکنم که فتوحات ایران خب از زمان خلیفه دوم آغاز شد و رفته رفته مناطق مختلفی فتح شد. در زمان خلیفه سوم هم ادامه پیدا کرد تا به مناطق شرقی ایران، سیستان یا همون سجستان رسید و ولاتی والیانی در اونجا نصب شدن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به خلافت رسیدن، ایشون هم والی رو در سیستان نصب کردن، فکر کنم عبدالرحمن طائی نامیست والی امیرالمؤمنین در سیستان.
بله.
و که البته جنگ صفین که شد او همراه با نیروهاش برگشت، آمد و ملحق شد به امیرالمؤمنین برای یاری حضرت و معاویه والی رو که به اصطلاح قبلا اونجا بود و ناچار شد و ترک بکنه اونجا رو دوباره فرستاد، تا مردم سیستان نپذیرفتند. خود این یک شاهد تاریخی خوبی است، دال بر این که مردم نواحی سیستان شیفته نوع حکومتداری امیرالمؤمنین سلام الله علیه شده بودند در همون فرصت کوتاهی که از دو سه سالی که از زمان آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه گذشته بود.
بله.
البته خود این نشون میده جانهای آماده ای داشتن برای جذب شدن نسبت به عدالت علوی و شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که همین نکته درباره مردم بعضی دیگر از مناطق مثل قبیله همدان در یمن شنیدیم دیگه، امیرالمؤمنین مدت کوتاهی رفت میان قبیله همدان، همگی یک بار مسلمان شدن و شیعه هم شدن، بعدها هم همراه امیرالمؤمنین بودن. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم برای اینکه پس یک چنین جایگاهی رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه نزد این مردم پیدا کرد که اینها میتواند مؤید باشد برای اونچه که در تاریخ سیستان آمده. کتاب تاریخ سیستان نکته رو مطرح میکند و اون قیام یا به هر حال اعتراض مردم سیستان هست بعد از شنیدن خبر شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه.
بله.
گفتن به نحوی اولین قیام و اعتراضی که رخ داد نسبت به شهادت حضرت در اون سطح. البته در کوفه هم خب عبدالله ابن عفیف ازدی و امثال اینها اعتراض کرد، اما نه به شکل قیام مردمی، اما در سیستان یک اعتراض عمومی برخاست نسبت به شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینها میتواند پیشینه که عرض کردم مؤید این نکته باشد که یک چنین قیام اونجا رخ داده.
درست.
اما قبل از این در زمان معاویه، سوالی که شما در عزیز مطرح کردن مربوط به زمان معاویه است و البته ادوار بعدش، با اون بحث سبولن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که متاسفانه معاویه یکی از بدعت‌های شومی که گذاشت این که در شهرهای مختلف بر روی منابر تکلیف کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حتما مورد بدگویی، دشنام، شتم و سب و لعن و اینها قرار بگیره. الزام میکرد افرادی رو که تبری به جویند از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و گفته شده که مردم سیستان زیر بار این تکلیف نرفتند و حاضر نشدند که لعن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بکنن، و کارگزاران معاویه از طرق مختلفی وارد شدن، از جمله وضع مالیات‌های سنگین بر اونها. مثلا گفتن که یک سال گفتن شما باید هر نفری مثلا 30 مثقال نقره بده، سال بعد بدتر که افتادن طلا تبدیل به 30 مثقال طلا بشه.
بله.
و باز اینها زیر بار نرفتن و لذا سال بعد گفتن که کسانی که حاضر به لعن علی علیه السلام نیستن باید مردانشون سر موی زنانشون رو بتراشن و به هر حال در حافل عمومی و گفته شده
این
که
این کار رو به صورت علنی انجام بدن.
بله گفته بود اینطور، منتها این که آیا اینها چقدر این رو انجام دادن، اما اجمالا گفته شده که بعضا حتی حاضر شده این کار رو انجام بدن و مثلا قطعه از این مو رو بیاویزن برای این که بگن ما حاضریم حتی این کار رو انجام بدیم اما حاضر به سب علی علیه السلام نشیم. و این در همون به صلاح منابع تاریخ سیستان و اینها اجمالا نقل شده. یک کتابی محقق تاریخ پژوه معاصر جناب استاد علی دوانی درباره قیام سیستان نوشتن که خب دوستان میتونن اون رو مطالعه کنن با عنوان قیام مردان مرد سیستان، قریب به این مضمون عنوان کتاب هست، از مرحوم آقای علی دوانی، استاد علی دوانی که خب آثار متعددی در زمینه های تاریخ تراجم امثال اینها داره.
بله شنوندگانمون هم قطعا آشنا هستن با نام استاد علی دوانی که رحمت خدا بر او باد. ممنونم از شما جناب استاد جباری، سوال خیلی خوبی بود و شاید بعضی از شنوندگان و از جمله خود من نشنیده بودیم تا الان این عشق و ارادتی که مردم سیستان به امیرالمومنین سلام الله علیه داشتند و به هر حال زیر بار ظلم معاویه برای اینکه سب و لعن کنن امیرالمومنین رو نرفتن. ممنونم از جناب استاد جباری که امروز در خدمتشون هستیم در برنامه پرسمان تاریخی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از پژوهشگران تاریخ اسلام. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره، بریم اتاق فرمان و ببینیم که تهیه کننده محترم ما چه سوالی رو برای پخش در نظر گرفتن.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
با توجه به اینکه من به واسطه مطالعه‌ای که در طول بازه زمانی 10 سال اخیر داشتم درک درستی از شناخت امام و ائمه معصومین داشتم که تجلی و تبلور و ظرف قدرت خدا بودند و از علم لدنی به خداوند و قدرت تکوینی خداوند برخوردار بودند، ولی چرا مردمی که اون زمان در زمان ائمه زندگی می‌کردند با توجه به شناختی که از امام و ائمه معصومین داشتند و شاهد کرامات و الطاف ایشون بودند چرا همواره باهاشون دشمنی می‌کردند، ولی ما بعد از حدود 14 قرن فقط به واسطه شنیدن و چیزایی که خوندیم ایمان آوردیم و بهشون ایمان داریم؟ دچار تناقض شدم، چرا مردم توی اون زمان با دیدن این چیزا به امامان ایمان نمی
آوردن؟ متشکرم. ما هم از شما متشکریم شنونده عزیز و ارجمندمون که این سوال رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون گذاشتید. سوال خیلی مهمی هم هست جناب استاد جباری، کسانی که امام معصوم علیه السلام رو دیدند چه بسا کرامات و معجزاتی از او مشاهده کردند اما خب باز هم نپذیرفتند ولایت اهل بیت رو و حتی در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسالت اون حضرت رو نپذیرفتند. در خدمت شما هستیم.
ببینید شاید سوال شما عزیز سوال خیلی خوبیه، مهمم هست و فرصت شاید مستوفایی رو میطلبه که ابعاد مختلفش بحث بشه. یکی دو نکته رو خوب بهش توجه کنیم. یکی این که کسانی که دارای عناد با خودشون هستند، روحیه حق ناپذیری دارن، منحصر به زمان معصومین نبودن، امروز هم هستن.
بله.
امروز هم خب ما معجزه جاویدان قرآن رو داریم، این کرامات متعددی که از قبور ائمه معصومین علیهم السلام صادر میشه. فرض کن امام رضا علیه السلام کم به هر حال کرامت از قبر اون حضرت مشاهده نشده، این همه مریض ها امثال اون که شفا پیدا کردن در حقیقت استمرار اون مسیر کرامات و معاجز معصومین علیهم السلام هست. با این وجود امروزه افراد زیادی این مسئله رو میبینند اما خب به هر حال اون نفس و صفات رذیله‌ای که در نفس اونها وجود دارد و نفس اماره گاهی مانع میشه که اینها ایمان بیارن، توجیهات ممکنه بکنن یا مثلا تشکیکاتی بکنن در امثال اینها. این یک نکته که اینطور نیست که فقط منحصر به اون زمان بوده باشد حق ناپذیری. نکته دوم که گاهی زمینه در افراد وجود دارد، چه در اون زمان چه این زمان، اما موانع هم وجود داره و موانع همین تبلیغات مسموم و شومی است که علیه حق صورت میگیره. اون زمان دستگاه اموی و عباسی تبلیغات مسمومی علیه اهل بیت علیهم السلام داشتن. در زمان بنو امیه در شام اونقدر علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تبلیغات کردند که در یک نقلی هست که مثلا یکی از این شامیان وقتی که درباره علی علیه السلام ازش پرسیده شد گفت نعوذ بالله او آیا جز لص من لصوص المدینه بوده، یا نعوذ بالله دزدی از دزدان مدینه. تا این حد مثلا تغییر از میکنم که آگاهی و شخصیت حضرت من محرف کرده بودند و معکوس جلوه داده بودند. در زمان بن العباس هم به همین ترتیب شواهد زیاده در این باره که تلاششون بر این بود که مردم تصویر دیگری از اهل بیت علیهم السلام داشته باشن. امروز هم که میبینیم رسانه ها چقدر علیه اسلام یک و دوم تشیع و اهل بیت علیهم السلام تبلیغات میکنن، چه رسانه های کفر چه رسانه های بظاهر وهابی های بظاهر مسلمان. اینها نقاط مشترکی بود که عرض میکنم در هر دو زمان وجود دارد. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، اجمالاً با شنونده عزیز ما هم موافق هستیم، همراه هستیم با اون، اینکه امروزه نفوس انسان‌ها رامتر شده، آماده تر شده برای پذیرش حق. چرا؟ چون هرچه که دور شدیم از اون دوره، رفته رفته معارف مربوط به اهل بیت علیهم السلام به صورت عمیق‌تر و وسیع‌تری مطرح شد، زمینه طرحش فراهم شد. یک و دوم، انسان‌ها از رشد عقلی بیشتری برخوردار شدند، چنان که در برخی از روایات آمده دیگه در آخر زمان اقوام متعمقی پیدا میشن که اینها با دقت‌هایی در آیات و اینها نظر میکنن، و لذا سوره های مثل قل هو الله و آیات اولیه سوره حدید و اینها برای اونها نازل شد که اینها می توانند دقیق معانی توحیدی رو که در هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اینها رو به هر حال بتونن درست متوجه بشن. این هم یکی از عوامل میتونه باشد بر اینکه امروزه راحت تر ایمان حاصل میشه، به خصوص وقتی که عرض میکنم نهله ها و مکتب های مختلفی تجربه شد توسط بشر و دیدن هیچ کدوم راهی به جایی نبردن، دوباره بازگشت میکنن به سمت اون اصالت های ایمانی که منطبق با فطرت انسان هاست. مجموعه اینها رو باید در نظر گرفت برای تحلیل این نکته، و لذا در عصر معصومین علیهم السلام هم هر دو گروه بودند، کسانی که این معاجز رو می دیدن و ایمان می آوردن، یا کلام معصوم می شنیدن و ایمان می آوردن، مستفسر می شدن. امروز هم هست، اما تا با توجه به این زمینه ها امروزه خب به صورت بیشتر می بینیم، و اتفاقا این نکته در روایات معصومین از جمله خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هم منعکس شده و مورد مدح و تمجید قرار گرفته.
بله.
روایات متعددی از پیامبر رسیده در این باره. مثلا در یک روایتی که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه خطاب به امیرالمؤمنین مدح میکند از مردم آخر الزمان با این تعبیر که ای علی، عجیب ترین مردم از نظر ایمان و عظیم ترینشون از نظر یقین یه گروهی هستن که در آخر الزمان میان. چرا اینها عظیم هستند از نظر ایمان و یقین و اینها؟ میفهمه به جهت اینکه به دیدار پیامبر، به دیدار من نرسیدن، اما و حجت از نظرشون غائب هست، امامشون غائب هست، و ایمان اونها بر سوادی علل بیازه، یعنی بر سیاهی هایی که روی سفیدی سن نوشته ها.
بله.
الان ما که حضرت حجه سلام الله علیه رو توفیق پیدا نکردیم محضرشون برسیم و ببینیم از نظر یا پیامبر رو یا امیرالمؤمنین رو، اما خب انشالله هممون یه یقینی داریم که چه بسا برتر از یقین کسانی باشد که مواجه بودن با خود معصومین علیهم السلام.
به تعبیری یؤمنون بالغیب هست، به اون چیزی رو که ندیدیم ایمان آوردیم بهش.
به نظر پیامبر تمجیدهای خوبی دارد از این افرادی. مثلا در یه روایتی ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه روزی در جمع اصحاب نشسته بودن، فرمودن خدایا برادران من رو به من بنمایان. اصحاب عرض کردن که مگه ما نیستیم برادران شما؟ فرمود شما اصحاب منید، برادران من مردمی هستن در آخر الزمان که به من ایمان میارن با اینکه من رو ندیدن، و خداوند نام اونها و نام پدرانشون رو برای من معرفی کرده و شناسانده.
بله.
و اون وقت پیامبر اکرم تمجید میکنه اینجاست که دین نگه داشتن در این دوره چقدر سخته، و با این وجود اونها ثبات بر دینشون دارن. میفرماد که ثبات اونها بر دینشون مثل این است که در شب ظلمانی از به اصطلاح قتاد، این گیاه قتاد بخواید تیغه هاش رو جدا بخرط القتاد، تعبیر معروفیه در عرب میگن دونه و خرط القتاد، بخواید به اصطلاح
خارها و تیغها رو
جدا بکنه از این گیاه، و همینطور به دست گرفتن پاره ای آتش از گیاه غوا که میفرماد که مثل این سخت بخواهی پاره از آتش رو بر دست بگیری، و حضرت فرمود که اونها مثل چراغهایی هستن در شب تار و خداوند اونها رو از هر فتنه تیر و تاری نجات میده. تعابیر دیگری شبیه به این آمده در روایات در وصف مردم آخر الزمان. به هر حال به اجمال اونچه که اشاره شد این هست که چنین نیست که حالا تمام مردم زمان ائمه علیهم السلام این چنین بوده باشن که نسبت به اون معجزات و کرامات و جایگاه اونها پشت بکنن. خیر، در اون زمان هم خب بودن افرادی که وقتی مواجه می شدن ایمان می آوردن، اما موانع در اون زمان کم نبود، یعنی موانع سیاسی اجتماعی تبلیغات ناروایی که وجود داشت. خب درجات ایمان افراد هم متفاوت هست، افرادی که به هر حال درجات ایمان بالاتری داشتن صبر بیشتری می کردن. و نکته دیگر هم این که جایگاه معصومین امروز ما خب با توجه به روایات و اینها خیلی خوب میشناسیم، اما اون زمان چنین عرصه فراهم نبود. خورد رفته رفته کم کم معصومین شناخته شدن.
بله.
آخرین نکته رو از اون کمی طول کشید.
خوش میکنم.
پاسخ اون این هست که من خیلی وقتا اینو عرض میکنم، زیارت جامعه کبیره رو میبینیم که امام هادی علیه السلام میفرماد در معرفی جایگاه های معصومین علیهم السلام. آیا مثلا این زیارت رو امیرالمؤمنین نمیتونست بفرماد با این طول تفصیل معرفی؟
بله.
معصومین رو پیداست که باید یک دوره بگذره بر شیعیان.
بله.
اینها که اینها آماده تر بشن تا بتوانند ابعاد مختلف و شؤون معصوم رو بشناسن. طبعا زمان امام هادی علیه السلام یک چنین فرصتی فراهم میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. یک جمله کوتاه عرض بکنم، یکی از بزرگان میفرمودن، حالا نقل به مضمونش، این که اون دوران سختی و به هر حال دشواری ها گذشته و به هر حال عده‌ای بودند، عمار یاسرها و سمیه ها در اون زمان بودند، به هر حال اون سختی ها رو متحمل شدن. شاید زمانه ما زمانه راحتی است نسبت به اینکه اون معرفت و درکی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنیم، خب خیلی شرایطش برای ما راحت‌تر و آسان‌تر هست. اینکه در یک کشور اسلامی هستیم از پدر و مادر مسلمان، نسبت به اون کسی که نه با دین اسلام سر و کاری داره و نه در محیطی هست که بتونه در این باره شاید تحقیقی بکنه، خب طبعا از این جهت وضعیت ما متفاوته. خدا رو هم شاکریم به خاطر اینکه ما رو در زمانه ای خلق کرد و در مکانی به این دنیا آورد که الحمدلله از این نظر کمبودی نداریم. از خدا میخواییم که ما رو بر صراط مستقیم و در راه اهل بیت علیهم السلام موفق و پایدار بداره. خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری از اینکه در برنامه امروز در خدمت شما بودیم.
خواهش می‌کنم.
از شما عزیزان شنونده هم متشکرم که با برنامه پرسمان تاریخی با ما همراهی فرمودید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست و 329-10-551 با پیش شماره 025 هم خط ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی که میتونید سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میون بگذارید. از شما عزیز شنونده که الان صدای ما رو میشنوید، در مسیر رهسپار شدن به زیارت اربعین هستید، خیلی التماس و دعا داریم. در کربلا، در نجف، در عتبات و عالیات به یاد ما هم باشید و نایب زیاره ما باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، فرس مدام بر محمد سلام.